سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشره.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى ثم الصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله تبارك وتعالى. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. قال سيد المظلومين أمير المؤمنين أرواح العالمين له الفداء المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده الا بالحق. ببینید شما بلاغت ملاحظه فرمودید، اصل در خبر تنکیره. وقتی معرفه میشه چراییت میخواد، وقتی معرفه خاصه میشه چراییت دومی میخواد. الان اینجا خبر معرفه است، موصولم هست. خب باید اون قوانینی که در بلاغت خوندیم که خبری که موصول واقع میشه چه افاداتی میکنن. مسلم فقط این کس هست، سلم المسلمون من لسانهی. بعضی ها هستن که لسان تیز دارن، لسان تند دارن، نیش بزن دارن، اصلا همینجوری آدم صحبت میکنه، اینها همش انسان مضطربه، آرامش از کلام و حرف اینا نداره. بعضی اینجوری هن، یه شخصیتی برای خودشون بار آوردن که بدلسان هن، نه اینکه فوش بدن ولی نیستن هن. حضرت فرمود من سلم المسلمون من لسانهی. ببینید چقدر این هم مهمه. من بارها عرض کردم در زیارت وجود مقدس سامن الحجج ارواح العالمین له الفدا، اونجا اینجوری میخونید لعن الله من قاتلک بالعیدی والعلسون. من قاتلک بالعیدی یعنی یه وقتی زخم زبان کشنده میشه، قاتل میشه. بالعیدی والعلسون، مگه کم وجود مقدس امام مجتبی ارواحنا له الفدا رو با زخم زبان آزار دادن؟ اون زخم زبانهایی که امام مجتبی ارواحنا له الفدا، ارواح العالمین له الفدا کشید، اونها همه سبب قتل بود. لذا این زبان رو درستش بکنیم. بعضی اینجوری هم متاسفانه. و یده الا بل حق، که دیگه خب وقتی حق بشود دیگه حق راه رو بسه هر امری باز میکنه. ولا یمکن ملاحظت و کل مسئلتن علا هدتن غیر منظمتن الى غیرها من المسائل الاخرى المجهولت الحکمه. بحث در مورد امر دهم بود، مقدمات دلیل انسداد، مقدمات چارگانهی که ایشان رضوان الله تعالی علیه فرمودن درس دادیم. فقط در این شماره 3شون 391 خط اول یه عبارتی مون، چون دیگه وقت نشد ازش پرش کردیم تا اینو درس بدیم. ببینید فضا چی بود. ایشان تو مقدمه 3 از آقایان انسدادیون نفی کرد که اونها گفتند برای تحصیل فراغ ذمه 4 تا امر در پیش روح دارید. یکیش تقلید، یکیش اخذ به احتیاط، یکیش رجوع الی اصل العملی الجاری فی کل مسئلت من نحو البراعت و الاحتیاط و التأخیر و الاستصاب که خود ایشون 598-599 درسشو خواهند داد. ما هم عرض کردیم حسب ما یختزیه حال المسئله. تو اشکال به این آیون انسدادی اینجوری گفتن، گفتن اگر شما بخواید عقص بکنید به اصل جاری در هر مسئله، این فلایسه و عیزن دلیل لوجود العلم الاجمالی به تکالیف، که این عبارت یه مقدار لیزی بود با عبارات مرحوم شیخ انصاری و مرحوم نائینی حلش کردیم و تقدیم معذر کردیم که دیگه خب مجدداً تکرارش بی‌معناست. البته یه نکته رو عرض کنم، من روز پنجشنبه سعی کردم که بگم مرحوم مظفرم همین تفکر شیخ انصاری و نائینی و صاحب کفایی هم همون بیان رو دارد، صاحب کفایه رو در ذهنش بوده، یعنی تفصیل دادن بین اصول عملیه مثبت تکلیف و نافی تکلیف به بیانی که پنجشنبه گذشت. چون ایشون آخر بحث فرمود و الحاصل ان وجود العلم الاجمالی به وجود المحرمات و الواجبات فی جمیع المسائل المشکوکت الحکم یمنع من اجراء اصل البراءه و الاستصحاب. ببینید دست گذاشت رو براءت و استصحاب عدم تکلیف. با این دست گذاشتن مرحوم مظفر سعی کردیم فکر اینها رو مشابه اون آیون بیان کنیم، ولی من فکر میکنم عبارت یه قابلیت دومی هم داره. قبل از اینکه اون قابلیت دوم رو بیان کنم، این لایمکن رو متناسب با درس پنجشنبه تقدیم محضر کنم، بعد اون وقت یه نگاه دومی به این عبارت بیان کنم. خب رفقایی که درس نبودن، من بعید میدونم اینا که تا الان من گفتم متوجه شده باشن که من چی گفتم. خب این طبیعیه دیگه، درس آسانی که نبوده که. خدمت شما عرض شود، ببینید این لایمکن، یه کسی اگر به مرحوم مظفر اینجوری بگه شما فرمودید که نمیشود هیچ کدوم از اصول عملیه جاری شود به خاطر بودن علم اجمالی، علم اجمالی منجز تکلیف است، شما بارها خودت فرمودی قبلا و بعدن هم اول اصول عملیه میفرمایید که علم اجمالی منجز تکلیفه، قبلا تو صفحه 255 فرمود، بعدن 597 میفرماد انشالله. خب ما اگر بیایم اصل عملی جاری کنیم، این میشود 100% نتیجه میدهد مخالفت قطعیه عملیه را، چون این علم اجمالی اینجا موجوده. جریان اصول عملیه در کل این مسائل سر از مخالفت قطعی عملیه در میاره و مخالفت قطعی عملیه حرام است. این رو خونده بودیم، در علم اجمالی اختلافی بود بین آقایون. عده میگفتن علم اجمالی کل جهل است رأسن، ولی اینا خیلی کم بودن، خیلی کم بودن. بیشتر آقایون نظرشون این بود که علم اجمالی متنجز حرمت مخالفت قطعیه هست، ولی آیا موافقت قطعیه رو میطلبد یا نمیطلبد انذاری بود. اینا همه در الموجز تقدیم محضر شده، خوشگل با آدرساش با اقوال. ولی نوع آقایون همونجوری که عرض کردیم، اینکه علم اجمالی منجز حرمت مخالفت قطعیه است، معمولا این رو پذیرفتن. فقط اون چیزی که با هم دیگه اختلاف دارن در تنجیز موافقت قطعیه است، که آیت الله عظمی سبحانی از کسایی شد که فرمود موافقت قطعیه رو هم میطلبد. اگر شبهه وجوبی است، باید همه اطراف رو انجام بدید در محصوره، و اگر شبهه تحریمی است، باید تمام افراد رو ترک کنید، موافقت قطعیه میطلبد. حالا
خدمت شما عرض شود که یه عده از آیین گفتن این که شما گفتید بودن علم اجمالی مانع از جریان اصول عملیات چون سر از مخالفت قطعی عملی در میاره، چون نگاه مجموعی میکنید به این مسائل. بیایید نگاهتون رو به این مسائل خرد کنید. در هر مسئله به تنهایی یعنی غیر منظم به مسائل دیگر بهش نگاه کنید. مسئلت الاولا این میشه شک در اصل تکلیف مجرای براءت. مسئله ثانیه خودش بدون نگاه منظمی به مسائل دیگر میشه شک در اصل تکلیف مجرای براءت مثلا، یا مجرای استثناء و عدم تکلیف مثلا. به صورت میشه مجرا برای اصول مهمنه، برای اصولی که تکلیف رو از ما بر میدارن. لذا با این بیان براءت یا استثناء و عدم تکلیف رو جاری کنید. مرحوم مظفر هم توی یه خط میفرماد که آخه بنده خدا آدم که نمیتونه خودش رو بزنه به گیجی که پس این علم اجمالی که این وسط داشتیم بنده خدا چه کاره بود؟ چطور این علم اجمالی به شما اجازه میده هر مسئله رو شما تنهایی ببینید؟ هر مسئله رو به تنهایی دیدن و جریان براءت و استثناء و عدم تکلیف در آن، این آخر منجر میشود به اینکه این علم اجمالی پوچ بشود، هیچ بشود، سر از مخالفت قطعی عملیه در میاره. لذا نمیشود اینها رو به صورت تک تک نگاه کرد و نسبت به هر کدوم به تنهایی براءت جاری کرد. اینا تماما در الموجز تقدیم محضر شده. اونجا چی میگفتیم؟ میگفتیم یه عده گفتن الان شما تو لیوان اول میدانید که یک قطره خونی چکید در یکی از این لیوانا رفت، نمیدونید 1 2 3 4 علم اجمالی دارید به وجود خون در یکی از 4 عنا، ولی در کدام یک نمیدانم. علم اجمالی رو خوب درس دادم، اول از شهید صدر درس دادم، یه علمیست و یه سری جهل‌های اونجا تماما تقدیم حضر شد. 1 و 2 و 3 و 4 یه عده چی میگفتن؟ میگفتن این 1 رو تنهایی در نظر بگیر بدون کنار 2 و 3 و 4. میگم من شک دارم آیا این بر من حرام است یا حرام نیست، چون میخوام شربش کنم، خونی درش افتاده یا نه؟ براءت میگه بگو نه. این دومی رو تنهایی بدون لحاظ 1 و 3 و 4 در کنارش براءت، 3 به تنهایی براءت، 4 به تنهایی براءت. گفتیم نمیشه، این له کردن این علم اجمالیه. پس اون علمی که داشته یه خونی در یکی از این 4 تا چکید، اون چی شد این وسط؟ شما که آخر در همش براءت جاری کردی، و حالا اینکه علم اجمالی لااقل نسبت به حرمت مخالفت قطعیه بنابر نظر بسیاری از آقایان منجز تکلیف است. لذا مرحوم مظفر میگه از این فکرها یه وقت واسه ما ارائه ندی. ولا یمکن ملاحظت و کل مسئلتن علاهدتن. علاهدتن یعنی چی؟ یعنی غیر منظمتن الا غیرها من المسائل الاخرى المجهولت الحکم مو نمی شود، چون به صورت این علم اجمالی در میان هست، نمیتونیم که خودمون رو بزنیم به اون راه که بگیم علم اجمالی داریم گویا نداریم. این گویا بنابر نظر اون کسایی درست است که قائلن به این که کلجهل است رأسن. این هم برای این عبارت. لذا دوباره تکرار کرد والحاصل ان وجود العلم الاجمالی به وجود المحرمات و الواجبات فی جمیع المسائل المشکوکه الحکم یمنع من اجراء اصل البراءه والاستصحاب عدم تکلیف ولو فی بعضها. در بعضش هم نمیشه این فلو فی بعضها، باز اینم اشاره به یه مبنای دیگه ای داشت. اینم در الموجز تقدیم محضر کردیم. یه عده گفتن بعضیشو بذارید کنار، مثلا 1 و 2 رو بذارید کنار، الان این شبهه تحریمیه. این یک و دو رو بذارید کنار، تو سه و چهار براءت جاری کنید. اونجا آیت‌الله عظم سبحانی فرمود نه، تنجس دارد به نحو وجوب موافقت قطعیه. باید یه کاری کنی که فراغ ذمه پیدا کنی. لذا باید در شبهات تحریمیه هر بذاری کنار. مرحوم مظفر با این ولوفی بعضها ظاهرن رسون که مبنای من همان است که در وجوب موافقت قطعیم علم اجمالی تنجز دارد. خب اما ادامه عبارت رو تا اینجا خونده بودیم. علیه فیتعین الاخذ به ذن مالم یقتع به عدم جواز الاخذ بهی کلقیاس. کلقیاس مثال بود برای منفی، یعنی از مواردی که یقتع به عدم جواز الاخذ به کلقیاس و الاستثناء و هو المطلوب. چش عبارت رو تمام کنم بخوام. ببینید این در حقیقت اثبات شماره دال بود در سه. دال فرمود الرجوع الذن فی کل مسئلت که فیها ذنن بالحق و فیما اداها. الان فیما اداهاش مونده، میخواییم فیما اداهای در دال شماره سه رو توضیح بدیم. اگر نسبت به سببی ذن آور شد که گفتیم نتیجه مقدمات انسداد این شد که به این اخص سبب هر چه باشد، شهرت فتوایی باشد، اجماع منقول باشد، قول لغوی باشد، دیگه تبدا این بیان حجیت قول لغوی، قول رجالی باشد، حجیت قول رجالی، همه اینا دیگه میشود حجت، دیگه لازم نیست دنبال دلیل خاص بری بگردی، هر چیزی که زن آور باشد. البته اگر دلیل قطعی بر عدم اخذ نداشتیم مثل قیاس. حالا با توجه به این عبارت دو تا میماند. اون مسببی که، یعنی اون محتوایی که، اون مضمونی که سببش قیاس بود و شما گفتید دیگه مقدمات انسداد نمیتونه قیاس رو حجت بکنه، تو اون باید چی کار کرد؟ تو اون محتوا، تو اون مسبب، تو اون مضمون باید چی کار کرد؟ میگه خب اصول عملی، اینجا اصول عملی جن. در اون سببی که ذن آور نشد، هر چی دیدیم این مشکوک است. اینجا دیگه شک، یعنی 50-50. اینجا دیگه شک یعنی 50-50. 50-50 بود شک منطقی و ذن آور نبود و دلیل مقدمات انسداد، دلیل الانسداد گفته بود باید این پایه رو دیگه داشته باشد، باید ذن آور باشه. تو اینجا چی کار میکنیم؟ تو اینجا رجوع میکنیم به اصول عملی. یه وقت یه کسی نگه تو شماره چهار شما گفتید نمیشه اصول عملی جاری کرد، واقعا اینجا میگید اصل عملی میشه جاری کرد. مرحوم مظفر هم جواب میده به اون جوابی که جلسه پیش به آقای صلواتی دامت توفیقات رو داد، میگه بندی خدا اونجا علم اجمالی منجز بود چون علم اجمالی بود، اینجا علم اجمالی منحل میشود، منحل. اینا رو خوندی در اون الموجز خدا بیامرز، باید دیگه یاد گرفته باشی به اندازه الموجز، الان باید اصولی باشی و فقیه باشی. علم اجمالی که منحل می شود به علم تفصیلی و شک بدوی، راه رو باز می کند برای براءت. و در مانحنفی اینجوری شد. چرا؟ چون ما یه سری سببهای زن آور رو حجت کردیم، همون سببهای زن آور اون علم اجمالی تو شماره دو مقدمه دو رو پاسخ میده. اون علم اجمالی میشه علم تفصیلی که از این سببهای زن آور به دست آمد و شک بدوی، لذا راه برای براءت باز میشود و این اشکال اینجا وارد نمیشود. ملاحظه فرمید. و فی فرض زن، از اینجا بخوانم یه بار عبارت، و علیه
فیتعین الاخذ به زن مالم یقتع به عدم جواز الاخذ بهی کل قیاس و قبل مطلوب و فی فرض زن المقتوع به عدم حجیتهی مثل قیاس. خب قیاس داره یه محتوایی داره، یه مضمونی داره، اونم که شما گفتید این حجت نیست بگیریم، اونو چی کار کنید؟ یرجع الی الاصول العملیه کما یرجع الی الاصول العملیه فی المسائل المشکوکه. این مشکوکه دیگه یعنی 50-50 فقط، نه این مشکوکه به معنی عدم العلم تا زن رو هم بگیرد. اینا که مطلق زنون رو کردن حجت. کما یرجع الیها فی المسائل المشکوکه التی، خودش با این صفت هم میفهماند، التی لا یقوم فیها ظن و نسلا. لذا این شک یعنی شک منطقی. این ولا زیره جواب اشکال مقدره. بگی شما گفتی یرجع الی اصول العملیه، میگه خودت بالا نگفتی نمیشود در اصول عملیه، نمیشود در اینجا اصل عملی جاری کرد. میگه اون شیء و این شیء اون بابا جان. ولا زیره هین ازن هین از فرز زن مکتوب عدم حجیت و هین از فرز که مسائل مسائل مشکوکه باشد. ولا زیره هین ازن به رجوع الالاصول العملیته لانحلال العلم الاجمالی. چند جا در الموجز، یکی در ادله براءت، یکی هم در بحث اقل و اکثر ارتباطی، اونجا بحث انحلال علم اجمالی رو درس دادیم. کسایی که یادشون رفته اونجا برن ببینن با مثالای فراوان. لانحلال العلم الاجمالی به قیام ذن فی معظم المسائل الفقهیه، در معظم مسائل فقهیه دیگه زن حجت شد دیگه، جواب میگیریم. لذا این زن منحل میشود الا علم تفصیلی، الا متعلق به انحلال، انحلال علم اجمالی به قیام زن، به سبب قیام زن. چرا منحل میشه؟ به سبب قیام زن در معظم مسائل فقهیه منحل میشود به علم تفصیلی بالاحکام التي قامت عليها الحجه و شکن بدوی فی الموارد الاخرى لذا فتجری فی حل اصول راه و اصل عملی باز میشه، چون دیگه علم اجمالی نیست در حقیقت. هذه خلاصه مقدمات دلیل الانسداد و فیها ابحاث دقیقه. ببین شیخ انصاری چه کرده در فرائض و فیها ابحاث دقیقتون و طویلت و زید که لا حاجت لنا بها، چون ما تو مقدمات عرض کردیم همون مقدمه یک که اصلی ترین مقدمشون بود زدیم. و یک فیهنها ما ذکرناه بل اختصار. این شماره چهار رسیدیم. اول تقلید من یرا انفتاء باب علم رو زدیم، اخذ به احتیاط رو زدیم، رجوع اصل عملی رو زدیم، نتیجهش این شد که بس در هر زنی باید بگیریش. تا چی رو جواب بدی؟ تا اون علم اجمالی که به تکالیف داری جواب بدی. شما علم اجمالی داری که در بین این همه اسباب هستن مواردی که برای شما وجوبات رو مشخص میکنن، محرمات رو. خب چیکارش بکنن؟ چطور مدخلیت نداره؟
زن یعنی مدخلیتی میگم نداره.
چطور مدخلیتی نداره؟
آور جلو مسئله رو، این که این اصلا مقدمه چهارش انصافا آدم میخونه میفهمه که خیلی این ربطی به قبلی هیچ چرا فعال زن
رو تو شماره 3 شماره دال این شد. اولا من که یه اشکالی کردم، گفتم نیاز به شماره گذاشتن 4 نبود، همون 3 رو که ایشون نوشت زیرش نمیشه. ولا یصح الاخذ بالحالات الثلاث الاولى فتتعین الرابع، تمام شده بود دیگه. گفتم شماره 4 نیاز نیست، شماره دال از 3 این بود رجوع کنیم به زن. چطوری 4 بی معناست؟ خب حالا رجوع کنیم به زن. تو شماره 4 گفتیم نکته ای که ایشون این رو مستقل قرار داد شاید به خاطر اینه، بگی خب این دلیل زن آور است، خبر واحد زن آور است، نمیدونم ظهور زن آورد، چه زن آورد. چیزی که زن آورد محتواش دو طرف دارد،
یه محتوایی که مطابق با این ظنشه که اسمشو میذاریم مظنون، همین که مطابق با این ظنشه، یه محتوای دیگه همین خبر ظنی دارد میرساند به نحو خدمت شما موهوم. گفتیم تو شماره 4 فقط اینو اضافه کرد بگی خب هیچ عاقلی نمیاد طرف مظنون رو ول کنه موهوم رو بگیره. چطور این جا نداره و بی ربطه؟ خیلی هم با ربطه.
مربوط به زمان انفتاح انسداد قیاس هم میتونه حجت،
همونطور
که نهی از مطلق زن تو
قضای انفتاح
بود
الان
تو
مناسبات
شدیم
باید
مطلق زن
رو حجت. نه دیگه، اون خدمت شما ادله قیاس رو ببینید، ادله قیاس مطلقه چه در زمان انسداد چه در زمان انفتاح.
ادله نهی از مطلق زن نه مطلقه، اینا اومدن با انسداد
اینا رو خارج چی؟
ادله نهی از عمل به زن هم داشتیم مطلق زن
کو؟ داریم انسدادی رو صحبت میکنیم. اصل اولیه در زنون عدم حجیت است، این برای انسدادی نیست. انسدادی اصل اولی گفت، اصل اولی حجیت است، خلافش دلیل میخواد.
گفته قیاس
زمان انفتاح باشه دلیل مطلقه. کجا فرمود در زمان ما قیاس رو نگیرید؟
یعنی الان آقای انسدادی میگه این نهی از مطلق زن رو من این رو آیاتش اصلا قبول ندارم، میگه چون الان انسدادی شدیم این آیات دیگه جاری نمیشه. با میگه مطلق زن
بله چون انسدادی شدیم مقدمات انسداد ما را میبرد.
قیاس هم حجت.
آخه چطور قیاس حجت باشه؟ قیاس یه دلیل قطعی داریم بر عدم حجیتش به نحو مطلق، چه در زمان انسداد چه در زمان انفتاح. و اطلاق رو
چون مشکلی همین ندارم، چون
که چرا داری؟
من گفته در صورتی که منصدم شدی به قیاس هم نمید.
لازم نیست بگه، در مقام بیان باشد و نگیرد. بابا جان اطلاق دلیل اشتهادیه.
پس با اطلاقش عمل کنیم دیگه، انسداد رو بزنیم.
چی؟
من در فرض کسیم که انسدادیم صحبت میدونیم، اینجوری نهی از مطلق زن همان اول بگیر عدلش.
خب باشه، اون اون ظهور بود، دقت کردید؟ اون ظهور رو استثناء زدیم یا مثلا خارج کردیم به اصلا به یه نحوه از وجوه تقدم. گفتیم دلائل انسداد، دلیل انسداد، این مقدمات ما رو میبرد به این سمت که بگیم نه دیگه چیکار بکنیم. یعنی بگیم هیچ کدوم از زنون حجت نیست، یعنی بگم من کلبهایم یا برائت جاری کنم یا استثناء عدم تکلیف با علم اجمالی رو چیکار بکنم؟ اگر کلبهایم هم که لا تکلیف علینا، پس اون علم اجمالی رو چیکار بکنم؟ علم اجمالی که دارم به بودن احکامی در شریعت مقدس. ببینید این عبارات ایشان، حالا می‌خوایم بحث بعدی رو بخونیم، این مقدمات ایشان و عبارات ایشان از چند جهت محل دقته. حالا گوش کنید، من عرض میکنم یکی یکی پیش میریم. اما کسایی که قائلن به حجیت مطلق زنون، تنها دلیلشون انسداد نیست، انسداد یکی از دلیل این هاست. این کتاب الان به ذهن ما اینجوری ظاهرش آورد، چون وقتی زن مطلق رو بیان کرد بعد یهوی زن مطلق رو چسبون به دلیل و انسداد، به ذهن میزنه که هر کسی که مطلق زن رو حجت کرده لابد این دلیلشه، اینم که ما پروندیم دیگه هیچی. خیر، اگر رجوع کنید به فرائد جلد 1 368 که همین مباحث است، رجوع کنید کفایه جلد 2 353، فواید الاصول جلد 3 214، اینا 4 بیان دارن. بیان چهارمشون معمولا اصولیا اختصاص میدن به انسداد. این نکته اول. نکته دوم آن که ایشان 389 نوشتند اذا تمت یترتب علیها حکم العقل به لزوم العمل به ما قام علیه زن فل احکام ایه زن نکانه. اولا این حکم عقل یعنی چی اینجا؟ یه بحثیست که انشالله تعالی در کفایه میخوانیم، کفایه جلد 2 369. اصلا تیت داره صاحب کفایه. انسدادیا دو دسته هستن، انسدادی های بر اساس حکم عقل انسدادی های کاشف، یعنی این کاشفی ها میگن دلیل انسداد کشف میکنن، شدن کاشفی. این آیون بر طبق حکم عقل میگن دلیل انسداد عقلا ما را میبرد به اینجا میرساند. مرحوم مظفر عباراتش فقط بر اساس این قول آمد ولی بر اساس کشف بیان نشد. لذا آخر بحثم بازم اینجوری فرمودن ولاش تو شماره 4، ولا شک فی ان الاصل به طرف المرجو ترجیح للمرجو علی الراجع و هو قبیح عقلا. بر اساس مباحث عقل پیش بردن حکم عقل. این دوتا با همدیگه تفاوتایی دارن که دیگه مرحوم مظفر همونی بود که فرمود فیها ابحاث دقیقت و طبیلت و زه بیان نکرد. بر اساس کشف یه نتیجه میدهد، بر اساس حکم عقل یه نتیجه میدهد. که من دیگه چون وقت نیست اینا رو میخواستم تقدیم معذر کنم، به شما آدرس دادم، در کفایه ملاحظه بفرمایید. نکات عمده تر و بهتری بر اساس عبارات کتاب داریم، چون اصلا در کتاب متذکر نشده بودن، ولی من یه نکتهش جا داشت که عرض کنم خدمت شما. اصلا ایشون دو بار نوشت حکم عقل به لزوم عمل به ما قام علیه الذن فی الاحکام ایزن امکان ادازن، ادازنی که ثابت از فیه علا نحو القد عدم و جواز العمل بهی کل قیاس. دوباره آخر بحث که امروز خوندم نوشت یتعین العقص به زن مالم یقتع به عدم جواز. سؤال، اگر کسی به شما بگه مگه احکام عقلی این همه به شما نگفتن آبی از تخصیص و تعقید است، چطور ایشون فرمود عد از ظن ثابت؟ لطفاً در مباحثه تأمل کنید این اشکال رو چجوری باید جواب داد. آیا من در این سوالم مغالطه کردم یا نه یه سوالی است که جا دارد و باید دنبال جوابش برید. سومی، دوبار فرمود عد از ظن ثابت فی علی نحو القطع، علی نحو القطع. دوباره فرمود مالم یقتب به عدم جواز. اگر کسی به شما اشکال بکند بگه اینا رو کی داره میگه؟ انسدادی نتیجه حرفش چی شد؟ حجیت کل ظن. این شد نتیجه حرفش. چرا مرحوم مظفر دو بار نوشت ادا ظنی که به طور قطع خارج است، دلیل قطعی دارد؟ خب دلیلش ظنی هم باشد اینا بر اساس انسداد حجت میدانند. داری انسدادی داره این حرفا رو میزنه. انسدادی گفت حجیت کل ظنون. خب این به حد قطع نرسد، به حد ظنم که باشد با بیانات خودش باید حجت بشه، باید اخذش بکنیم. چرا مرحوم مظفر حساسیت داشت اینقدر بگه اون دلیل باید قطعی باشد؟ ملتفت نبود یا دارای نکته‌ای بود؟ علیکم به تأمل در مباحثه. 390 فرمودند مقدمه اولا، وحیه دعوان قد ثبت عندنا عدم و صحتها لثبوت انفتاح باب الظن الخاص بل العلم فی معظم ابواب الفقه. ببینید نسبت به ثبوت انفتاح باب ظن خاص هیچی، کلامیست کاملا درست، ولی نسبت به این بل و ما بعد بل مرحوم مظفر ادعا فرمودن باب علم هم منفتح است، اونم در معظم ابواب فقه. این خیلی فرمایش عجیبیست، خیلی عجیبه. من به دو عبارت کفایت میکنم. یک عبارت صاحب کفایه در همین آدرسی که تقدیم محضر کردم، صاحب کفایه وقتی این مقدمه رو میاره مینویسه ان انسداد باب العلم به نسبت لامثال زماننا بینتون وجدانیتون. این بینه یعنی روشنه، وجدانیست.
اون وقت چطور مرحوم مظفر فرمود باب علمم باز است، اونم در موزم ابواب، استادشون نائینی در فواید جلد 3 228، به نسبت الی انسداد باب العلم الوجدانیتون مسلمتون لا یمکن الخدشت و فیها. وقت مرحوم مظفر فرمود باب علمم در زمان ما باب است، اونم در معظم ابواب فقه. این چه فرمایش عجیب غریبی است. رفقایی که خارج از کلاس بسیار وقت گرفت، مباحثاتی سر اینا انجام شد، عرض کردم خدمتشون، فقط تو یه نکته عرض میکنم، اینا بیشتر منظورشون بیشتر در عباراتشون، کما این که از شماره 8 صفحه 386 مشخص شد، منظور اینها بیشتر در انسداد باب علم و انفتاح باب علم، منظور معصومی است که از او بشود به طور یقینی و به طور مثلا قطعی حکم رو به دست آورد. اون وقت نسبت به زمان ما بل العلم فی معظم ابواب الفقه، چی تو ذهن مرحوم مظفر از این عبارت بوده؟ مثلا منظورش خبر متواتره، که کو خبر متواتره در احکام؟ اگر خدمت شما عرض شود که محفوف به قرائن، خبر واحد محفوف به قرائن مفید للعلم کو؟ لذا این بل العلم فی معظم ابواب الفقه فیه تأمل. چی بابا؟ حالا اگه بر صورت هر شب زنده داری به نتیجه درست نمیشه. احتمالاً
منظورش علم و ظنون مطلق با هم دیگه پوشش
میدن
معظم
ابواب،
نه خود علم به تنهایی تو معظم
ابواب. خب باش، حالا اینش رو شما با متعلق فی درست کنید، لثبوت انفتاح باب ظن الخاص بل العلم ثبوت انفتاح فی معظم، متعلق رو ببرید اونجا بگید، ولی خود بل العلمش چی؟ یه اینو چی کارش بکنید؟
جالبی بعید انزانا منظورش این بود.
نه منظورش هم این باشد، این که شما گفتید دفاعی نبود از بل العلمش، ایشون فرمود ثبوت انفتاح باب علم و فیه ما فی، این محل دقت است. این که فرمودن فنها رهازت دلیل من اساسه، عرض کردیم این درست این عبارت مرحوم استادشون نائی نیست. تو اینجا شیخ انصاری اقوالی رو آورده، نکاتی رو عرض کرده که چون در فرائض جلد 1386 میبینید، من خودداری میکنم ازش. مقدمه 2 فرمودن انه لا یجوز اهمال و امتثال الاحکام الواقعیت المعلومت اجمالا. شما اگر کفایه رو ببینید، صاحب کفایه فرموده مقدمات انسداد 5 تاست. مرحوم شیخ انصاری و مرحوم نائینی گفتن 4 تاست. این پنجمی که صاحب کفایه آورده چیه؟ ببینید صاحب کفایه این شماره 2 ایشون رو دو تا کرده. ایشون نوشت شماره 2 لا یجوز اهمال و امتثال الاحکام الواقعیت المعلومت اجمالا. اینو دو تا میکنیم، میگیم 1 علم اجمالی داریم به ثبوت تکالیف، این یه مقدمه که همینو مقدمه 1 صاحب کفایه قرار داده، و یه مقدمه دیگه این که خب نمیتوانیم به این علم اجمالی ترتیب اثر ندهیم، یعنی اهمالش کنیم، یعنی طرحش کنیم. لذا مرحوم مظفر با شماره 2 در حقیقت دو مقدمه رو در هم گنجان به تبع شیخ انصاری و استادش نائینی عرض کرد. راجع به علم اجمالی هم گفتیم ایشون 255 بحث کرده، 597 دوباره خواهد آمد. اما نسبت به شماره 3 فرمودن لا خامست لها، مثل صاحب مقدمات و تنبیهات جل 536 فرموده نه تنها خامسی دارد که سادسی دارد و سابعی دارد. من این ستایی که مقدمات و تنبیهات اضافه کرده میخونم، در مباحثه تأمل کنید ببینید مرحوم مظفر اینا رو تو ذهنش بود. البته این که میگه مرحوم مظفر، یعنی انسدادی که مرحوم مظفر داره ازش نقل میکنه دیگه، یا اینها رو باید بهش بپردازیم و جواب بدیم. 1 قرعه، بگیم قرعه بیاندازد، مگه شما نخوندید در این فقه و القرعه لکل امر مجهول روایت هم داره، نبوی مشهور و القرعه لكل امر مجهول، در بعضی نسخ مجهوله، در بعضی از نسخه ها خدمت شما هستن چیه؟
مشکل،
مشکل و مجهول، بله، که اینا تو قواعد فقهیه ملاحظه فرمود. یکی قرعه، دو التأخیر اندشت، بگی مخیری، هر کدوم خواستی انتخاب کن، هر کدوم خواستی انتخاب نکن. و هفتمی العمل و بالوعد، این نشون میده که باید چاره مرحوم مظفر باشد. یه کسی بگه خب عمل کن به وحنت اتکرد، العمل و بالوهم مقابل زن، اون وهمی که مقابل زن هست. شما ببینید کدوم یکی از اینا درسته، کدوم یکیش با عبارات مرحوم مظفر میپرد و جا دارد یا جا ندارد، و اگر جا دارد خب چجوری باید جواب بده انسداد. نکته بعد آن که نسبت به اما سالسه 390 وحیل اخص و بالاصل الجاری فلا یسه و ایدن لوجود العلم الاجمالی به تکالی. ببینید یه بیان، بیانی بود که من جلسه قبل از نائینی و شیخ انصاری و اینا عرض کردم که بیان صاحب کفایم همون بیان تفصیل، عبارت مرحوم مظفر رو هم به همین تطبیق دادیم. شاید بشه یه بیان دومی هم گفت، شما به این تأمل کنید. ببینید اینم به نظر من قابلیت گفتن داره در عبارات مرحوم مظفر، به خاطر اون لیزی که داره. بگیم ایشون فرمود نمی شود اصول عملیه در هر ذن، در هر مسئله جاری شود به خاطر علم اجمالی. یعنی آقا اصلا به خاطر وجود علم اجمالی، چون شما باید مجموع مسائل رو در نظر بگیرید، از طرفی هم علم اجمالی دارید به وجود تکالیف، لذا اگر بخواید در مجموع مسائل اصول عملیه چهارگانه دیگه نزنیم، فقط به اصول عملیه نافیه تکلیف، براءت و استصحاب عدم تکلیف، بزنیم به اصول عملیه چهارگانه، همون جوری که مثلا شاید ظاهر اولیه عبارت هم اقتضا بکنه، خب این سر از مخالفت قطعیه عملیه در می آورن و علم اجمالی در حد مخالفت قطعیه عملیه منجز تکلیفه، جلوی مخالفت قطعیه عملیه رو میگیرن. با این بیان به عبارت مرحوم مظفر نگاه کنیم. فقط میمونه خب اگر با این بیان نگاه کردیم، پس چرا ایشون آخر بحث نوشت یمنع من اجراء اصل البراءه والاستصحاب؟ میگم اون والحاصلی که ایشون بیان کرد ناظر بگیریم به این لا یمکن ملاحظت و کل مسئلته، این که امروز درس دادیم، نه ناظرش بگیریم به اول عبارت فلا یسه حویدن لوجود العلم الاجمالی به تکالی، فقط ناظر بگیریم به اون لا یمکن ملاحظتو و این بیان بشود بیان جدیدی در مسئله. نکته بعدی که عرض بکنم آن است که ایشون در عبارت شماره 4 نوشتن لانحلال العلم الاجمالی به قیام الذن فی معظم المسائل الفقهیه الى علم تفصیلی بالاحکام التي قامت علیها الحجه. به مرحوم مظفر میگه مگه شما اینقدر تو این مباحث خودت رو نکشتی که بگی حجت یعنی ظن خاص؟ ببین اینجاها چه مسامحاتی میکنی، بالاحکام التي قامت علیها الحجه، این کلمه حجت اینجا یعنی مطلق ظنون، شهرت فتوایی، اجماع منقول، خدمت شما قول لغوی چه و چه و چه، با اینه که شما کلمه حجت رو به کار بردی و قبلا شما فرموده بودی حجت رو ما در مورد اماره به کار میبریم یعنی ظن خاص. نکته بعد آن که رفقا رجوع کنن به انوار الهدایه امام رضوان الله تعالی علیه، جلد 1 346 امام یه بیان منطقی به تعبیر خودشون به این استدلال آیان انسدادی داده که از این بیان مرحوم مظفر بسیار بیانی عالمانه تر است و منطقی تر است. اون بیان رو هم رفقا ببینن، اشکالات امام رضوان الله تعالی علیه رو به انسداد ملاحظه بفرمایید. جلد 1 صفحه 346. مطالب آقای خویی رو هم راجع به انسداد میتونید در مصباح الاصول به موسوعه جلد 47 256 به بعد ملاحظه بفرمایید. بفرمایید آقا.
مثلا این گفتید که چرا گفته براعت استیصحاب، بگیم احتیاط رو که تو ثانیه کن، تأخیر هم که گفتید از فرمایی نمیدونم ازا نمیدونم.
نه من نگفتم. کی من گفتم؟ ای
تأخیر رو گفتید خیلی از فرمایی نمیدونم.
من نگفتم ایشان نمیدونه. ایشان که بر اساس اون چیزی که صفحه 598 میاره که میدونه، تأخیر رو بحث نکرده در این کتاب که ما ببینیم موضعش چیه. عرض کردم در تأخیر بحث است. من در الموجز نکاتی رو عرض کردم که اصلا حقیقت تأخیر چیه. آیا حقیقت تأخیر آن است که حکم عقل، لذا تأخیر از اصول عملی عقلیه است که خیلی ها میگن و متاسفانه عبارات آقای سبحانی هم اینجوری درس میدن که گفتیم غلط محضه. آقای سبحانی تأخیری که بیان کرد تأخیر تکوینی بود و هیچ ربطی به تأخیر عقلی نداشت. دفاع کردیم از نظر خودمون، عبارات رو خوندیم اونجا. تأخیر تکوینی یا اصلا تأخیر اصلا هیچ اصل عملی نیست، کما علیه سیدون الاستاد دامظله العالی، به جز ایشان هم دیگرانی بر همین نظر اصلا انذاری درش هست. اگرم بگید تأخیر، خوب گوش کنید، تأخیر اصلا حکم، مثلا به تبع سوال سید، تأخیر اگرم حکم باشد، خب دیگه تأخیر در کجا جاری میشد؟ مثلا میگفتن در، مثلا میگفتن در دوران الام بین المحظورین، هم وجوب رسیده هم حرمت رسیده. خب چیکارش بکنم دیگه؟ وقتی دوران الام بین المحظورین، من یه طرفشو باید بگیرم دیگه که دست خودم نیست. یعنی اونجا میگفتیم در تأخیر، مثلا این عقلی‌ها خیلی مانور میدادن، عباراتی که در الموجز تقریبا محضر کردیم ببینید اینا خیلی مانور میدادن. خب چیکار کنه دیگه؟ عقلا یا فاعل است یا تارک است دیگه. آدم که بیسته نسبت به هر عملی یا فاعل است یا تارک است، دست خودش نیست. لذا دو طرف این قهریست. وقتی قهریست دیگه از این مسئله خارج میشود دیگه، حرمت مخالفت قطعیه در مورد تأخیر بی‌معناست، چون نتیجه تو تأخیر نتیجه قهریست. لذا اونجا مخالفت خدمت شما عرض شود که قطعیه عملیه نداریم، الا اون بحثی که در مورد استمراری یا ابتدایی داشتید که اونجا بعضی ها میگفتن اگر استمراری باشد سر از مخالفت قطعیه عملیه در میاره، که اونم نکاتش همه تقدیم محضر شد. چی؟ جواب دادم.
گفتم چرا احتیاط تأخیر نگفته؟ احتیاطم قبلش گفته بود.
خب به
اضافه اینجا فقط استثناء میمونه که چرا فقط
استثناء برات. خب نه، سوالشو جواب دادم، گفتم اون تأخیری که رد شد من گفتم، وگرنه تو عبارت مرحوم مظفر بود آقای جامعیان، ظاهرا این بود که بود. لذا باز سوال میشه چرا فقط اصل براءت و استثناء باید جواب داده بشه.
نه اینم هم میکنه که
حرمت مخالفت قطعیه تو تأخیر. خب دیگه معما چو حلگش آسان شد با همه اینا که من گفتم، بله حل میشه.
چی میشه که دلیل داره که چرا تأخیر رو احتیاط بالا رو تقریبا به همون که
تعریف گفتید؟ خب باشه، اگر دوست استثناء مثبت تکلیف چی؟
چی؟ اونم گفت استثناء دیگه. نگفت اصلا این
قید
شما زدی؟
این قید رو از تو جیب هم که نزدم که نه باید قبول کنی.
نه من میام چهار
سه دزیه نکنم. استغفرالله و الحمدلله.